من کامبیز حسینی هستم، صدای من از رادیو فردا میشنوید. خانه من در 11-12 سال گذشته و این آخرین برنامه پارادوکس با این فرمت هست که مشغول شنیدنش هستید. از هفته دیگه ما یه فرمت دیگر امتحان میکنیم که آخرین برنامه عرض میکنم که چی میشه و تغییرات به چه نحوی خواهد بود. ما کلن یه برنامه دیگه، یه نمایشنامه دیگه، یه قصه دیگه از اول هفته نوشتیم و آماده کردیم و فلان کردیم و اینا و برای این اپیزود، برای این قسمت تعیین کردیم، ولی با اینکه خیلی دوست داشتیم شما اون کار رو بشنوید گذاشتیمش کنار و در آخرین لحظه داریم این برنامه رو ضبط میکنیم، چرا که بنده قصد کردم که سخنی با شما مخاطب محترم این برنامه بدون جنگولک بازی های متداول این برنامه داشته باشم، چون فکر میکنم مهمه و اصلا نمیخوام از این فرمت جدا بشم بدون اینکه ادای دینی کرده باشم به یکی از محبوب ترین مناطق ایران زمین برای من علاوه شخصی، جایی که اولین خاطرات جوانی و استقلال من در آنجا شکل گرفت و اصلا من از بچگی بیرون آمدم وقتی پدر به من اجازه داد تنهایی بلیط اتوبوس بگیرم سفر کنم به زاهدان. دوستان عزیز، من میخوام نظر شما رو جلب کنم به اتفاقی که همین امروز جمعه هفتم مهر ماه در زاهدان افتاد. همزمان با ضبط این برنامه خبرها حاکی از این دارند که در سالگرد جمعه خونین زاهدان بار دیگر به مردم در این شهر با اسلحه و اینا حمله شده و تا این لحظه که ما داریم این برنامه رو ضبط میکنیم آمار مجروح‌ها به 20 نفر رسیده که البته این آمار شاید تا زمانی که این برنامه به دستون برسه بیشتر بشه. در ویدیوهایی که من دیدم در شبکه‌های مجازی پخش شده در میان مجروحان کودکان خردسال و نوجوان هم دیده میشن. جمهوری بچه‌کش اسلامی حاکم بر ایران در سال اخیر بارها و بارها خط قرمز شخصی من یعنی کودکان رو زیر پا گذاشته و هیچ چیز به اندازه آسیب زدن به کودکان روان منو بیشتر آزار نمیده. اصلا شاید به خاطر حساسیت آدم هایی مثل من به این قضیه و قطعا بسیار از شماست که مأموران جمهوری اسلامی، مأموران خامنه ای به کشتار و جرح کودکان در ایران در سال اخیر دست دادن و واقعا من دیگه از این بدتر نمیشناسم دیگه که حکومتی بچه های کم سن سال شهروند خودش رو هدف گلوله قرار بده به زندگی اونها پایان بده. هنوز تا زمان ضبط این برنامه خوشبختانه خبری از کشته شدن کسی در زاهدان به دست من نرسیده، ندیدم، امیدوارم که هیچ وقت این خبر به دست من نرسه. علت حمله امروز به مردم بیدفاع زاهدان تجمع اونها برای یادبود سالگرد کشتار بیرحمانه در هشتم مهر ماه سال گذشته در این شهر بود که به جمعه خونین زاهدان معروف شد. پارسال همین موقع در یک روز با حمله نیروهای جمهوری اسلامی صدها نفر کشته و زخمی شدن در این شهر. من نمیخوام حالا آمار دقیق بدم چون واقعا ندارم و اصلا این برنامه جایی نیست که شما بخواید توش آمار دقیقتون رو بگیرید در مورد مسائل دنیا و ایران و از این حرفا چک کنید و از این حرفا. برای اون میتونید برید به بخش‌های خبری رادیو فردا، وبسایتش یا اصلا هر جا که بهش اعتماد دارید مراجعه کنید بهتون آمار بدن، ولی بر اساس ما اینجا تو کار تحلیل خبر و دوروبر خبریم نه خودش، ولی بر اساس هویت کشته شده‌هایی که شناسایی و در رسانه‌ها، در رسانه‌هایی که من بهشون اعتماد دارم منتشر شد، دست کم 103 نفر کشته شدن، زخمیام دست کم 300 نفر بود. البته که کشته شده‌ها و زخمی‌ها فراتر از این بودند آمارشون. عرض کردم ما بیشتر در این برنامه به دوروبر خبر پرداختیم در 8 سال گذشته تا خود خبر، برای همین برای ما جان یک نفر هم اگر دست بره تراژدی و فاجعه انسانیست، چه برسه به 103 نفر. و همونطور که عرض کردم باز در میان کشته و مجروح شده ها کشتار سال گذشته زاهدان چندین کودک هم دیده شد. اصلا اینا برای سرکوب اعتراضات مردم در سال گذشته از پیر و جوان و خردسال آقا نگذشتند و بی‌رحمانه دست به کشتار زدند. یعنی اصلا دیدبان حقوق بشر جمعه خونین زاهدان در سال گذشته رو مرگبارترین سرکوب سال خوانده. از لحاظ عمق جنایت میخوام عرض کنم خدمتتون، جنایتی تاریخی توسط جمهوری اسلامی در بلوچستان در ظرف 3 ساعت هم رخ داد. این تو 3 ساعت اینا به خاک خون کشیدن ملت رو و اینجوری شد. حالا چیکار کردن؟ اینترنت و مسیرهای ارتباطی هم در همون ساعت اولیه رو قطع کردن. الان هم قطعه. الان که من دارم باهاتون صحبت میکنم اینترنت خیلی دسترسی بهش محدود شده. ما فقط خبر میشنیدیم که زاهدان مردم رو دارن میکشن، در تاریکی قتل عام کردن مردم. حالا من که خارج از ایرانم، شما فکر میکنین که نمیشنیدم؟ تو داخل ایرانم شما نمیتونستین خبر بگیرید از زاهدان. یعنی اینجوری کشتن ملت. و امروز هم در سالگرد آن کشتار خونین، جمهوری اسلامی دوباره داره دست به جنایتی تازه میزنه، زده در سالگرد کشتار کشتار میکنه. اینکه چطور جمهوری اسلامی بیرحمانه مردم این منطقه رو قتل عام کرد و ککش هم نگزید، ریشه در سابقه سیاست این رژیم در مورد مردم این منطقه داره و اصولا برخوردهای مشابهی رو با اقوام دیگر ایرانی هم انجام داده میده. شاهدش هم برخوردش با کردها، عربها و دیگر اقوام ایرانی در طول سالیان دیدیم دیگه. و اصلا شاید مثلا اینجوری به نظر میرسه که برای جمهوری اسلامی جون مردم زاهدان ارزش کمتری نسبت به جون مردم پایتخت داره. و البته اکثریت سنی مذهب مردم سیستان و بلوچستان هم مزید بر علته که در تقسیم بندی مغز کوچک حاکمان ایران مردم این منطقه به دیگری، بیگانه، از ما نیستن ها، اینا اینجوری تقسیم بندی میکنن. نه از ما نیستن، من این البته رو شکم هم نمیگم، تجربه شخصی دارم از زمانی که در ایران زندگی میکردم. در نوجوانی و جوانی برای جشنواره تئاتر استانی به زاهدان سفر میکردم و اصلا یک زمان نمی که دوستام اونجا دانشگاه قبول شد، نیک پاتوق ما شد، خونه مجردی گرفته بود، خونه دانشجویی پاتوق ما شد، میرفت هر وقت هر کی به ما میگه بالا چشم ابرو ما بلیط میگرفتیم زاهدان، اونجا اشغال برای فرار از شلوغی دور برمون و استراحت و باقی مسائل روشنفکری از این. تجربه شخصی من البته بیشتر برمیگرده به رفتار آدم‌های وزارت ارشاد، اداره تئاتر، آرتیستا، هنرمندا با مردم موقع اونجوری. من می‌خوام بهتون بگم که این تجربه من به چه گروه اجتماعی و طبقه بندی اجتماعی برخورد پیدا می‌کنه. فکر نکنید که حالا همه آدم‌ها ایرانی‌ها اینجوری فکر می‌کنن، نه، من در مورد آدم‌های حکومتی صحبت می‌کنم که آشکارا می‌دیدی آقا زاهدان و زاهدانی رو از خودشون نمی‌دونستن، مثلا این آدم های ارشاد و فرهنگ ارشاد اسلامی نزید و همیشه با یه نگاه بالا به پایین خودشون رو به یه کلاس اجتماعی، یه تمدن دیگه متعلق میدیدن. همون جوری هم با مردم من برخورد میکردن ها. یعنی اینجوری نبود که مثلا فقط در خلوت پشت سرشون هزار جور وسله میشستموندن. نمیدونم زاهدانی ها قاچاق، همه قاچاقچی بودن، همه زاهدانی ها قاچاقچی بودن، دوز بودن، آدمکش بودن، تروریست بودن، این گروهک بودن، گروهک، این میگه این گروهک، این گروهک، اون گروهک، فلان گروهک هم مد شده بود این کلمه گروهک. شما اگه از یه جای دیگه میرفتی زاهدان باید مواظب میبودی تو روز روشن وسط شهر به تجاوز نشه، چون همه‌شون متجاوز بودن، چترباز، اکسندی، از این. خلاص حکومت جمهوری اسلامی هم در طول 40 سال گذشته هیچ تلاشی برای کمک به بهبود این روایت غلط از مردم زاهدان نه تنها نکرده، بلکه دامن هم زده و اصلا منطقه محروم خواندن این استان دیگه الان جوک شده. چون اینا سال 57 اومدن گفتن کوخنشین ها مناطق محروم، سیستان و بلوچستان منطقه محروم. امروز بعد 40 سال هر وقت از مناطق محروم صحبت میکنن هنوز این استان در صدر است. آقا این چه منطقه محرومیه که 40 سال با علم به این که شما اون موقع میدونستید که محروم، هنوز محروم باقی مانده. این یعنی اصلا کلا این که شما بله چه اون موقع میگفتید مناطق محروم، هنوزم میگید مناطق، این شکست شماست در کل که 40 سال شما ندونستید منطقه محروم رو تبدیل کنید به منطقه نیمه محروم. حتی یارو تو 40 سال از هیچ چی شروع کرد، امروز داره توریست میفرسته فضا با سفینه شخصی خودش، ماشین برقی میسازه، فلان، ایلان ماسک. شما چیکار کردید؟ منطقه محروم و محرومتر کردید. که البته اینم بگم این عناوین و القاب اینا مصرف سیاسی هم داره که من الان واقعا وقتشو ندارم بشکافم، ولی چیزی که هست و اصلا باعث شد ما متن برنامه این هفته رو عوض کنیم و با اینکه تدارکات فراوان دیده بودیم برای این شماره از برنامه بیخیال شیم و مستقیم در این مورد با شما حرف بزنیم اینه که خامنه ای و نوچه‌هاش اطرافیانش با توجه به نحوه برخوردشون با این شهروندان ایران زمین اینا نشون دادن که عملا بین خون مردم این منطقه و دیگر مناطق ایران فرق قائلند. برای اونا خون زایدانی ها کم رنگتره به نظر میرسه از دیگر مناطق مورد علاقه شون جای دیگه. حتی باز عرض کنم این فقط بلوچا نیستن ها، همین رفتار رو با کردا اقوام دیگه هم انجام میدن و تعمدن از پیشرفت این مناطق و این منطقه به خصوص دارن جلوگیری میکنن، پرو به سیاست این که باید اونا رو محروم نگه داشت، بهشون امکانات نداد تا بشه کنترلشون کرد و الا اینا میان میگیرن و فلان میسن. این اصلا دکترین خامنه‌ای بوده همیشه که نخواسته از ثروت کلان مملکت چیزی به مناطق برسه و هر وقتم حرفش میشه میگه آره دیگه نه من خودم زمان شاه تبعید شدم، من شاه تبعید کرد ایران شهر، یکی از شهرهای جنوبی سیستان بلوچستان، من رفتم اونجا زندگیم، تعلق خاطر ویژه‌ای من دارم به مردم این منطقه، اصلا بلدم اونجا رو، مردمش رو میشناسم، که ای به زمین سفت بخوری که با اینکه بلدی این منطقه رو به این روز انداختی ملت رو، امروز بچه‌هاشون رو به گلوله می‌بندی، شبم راحت سرت میز رو بالش می‌خوابی دیگه. اینجوری هم هست. حالا من اگه بخوام شروع کنم در مورد ثروت عظیم طبیعی این منطقه حرف بزنم، بگم آقا فقر تعمدی این ملت که روی منابع طبیعی بی اندازه‌ای دارن زندگی میکنن دیگه مصنفی 70 من کاغذ خودش. ما به مردم زاهدان مدیونی ملت، ما یعنی من و شما که علاقمند ارزش‌های جنبش زن زندگی آزادی هستیم، سال گذشته در حد توانمون تلاش کردیم، ماها خب قسمتی از این حرکت انقلابی مردم ایران در سال گذشته متعلق به مردم زاهدان است. ما به مردم زاهدان مدیونیم، چرا که بدون ترس از گلوله‌های دوشیکا، اصلا گلوله معمولی کلاش اینا نه، کلت دوشیکا یارو آورده پشت چیز وانه تتتخ تتتخ اونجوری آدم کشتن تو زاهدان، و مردم زاهدان بدون ترس از این گلوله‌های دوشیکای مأموران نظام به طور منظم هر جمعه به خیابان‌ها آمدن و همون شعارهایی رو دادن که مردم داشتن تو خیابان‌های تهران، مشهد، رشت، اصفهان، شیراز اینا می‌دادن ها، نرفتن بگن آی فلان چیز دیگه، نه همون شعار. ما به مردم این منطقه مدیونیم، چرا که هر وقت صدای دیگر مناطق به علت سرکوب شدید کشتار اینها کمتر شنیده میشد و هیچکی جرئت نمیکرد بیاد بیرون، این مردم زاهدان بودند که پلاکاردهای اعتراضی به دست مشت محکمی بر دهان یاوه گویانی زدند که اونها رو تجزیه طلب، بیگانه، فلان، خارجی، زاهدان به تنهایی و به خاطر شجاعت مردمانش یک رکن اساسی زن زندگی آزادی در سال گذشته بود و انصافا هم توی این شرایط وحشتناک کشتار هزینه دادن ملت اونجا، هنوز دارن میدن، امروز دارن میدن. هر وقت هم پشپشه میشد که آه این جنبش سرکوب شده دیگه، به قولی مرده دیگه، تموم شد دیگه، فلان شد، این زاهدانی ها بودن که ثابت کردن مهسا جینا امینی هنوز زنده است. خب اینو شما داشته باش. اصلا همین که امروز یا فردا که سالگرد جمعه خونین زاهدان هست، شما باز مردم رو، مردم زاهدان رو شجاعانه در خیابان‌های زاهدان می‌بینید، خودش باید درس بزرگی به قاتلین بچه‌های مردم که از تهران عازم شده بودن اونجا بده، که وقتی شما خونبارترین روز سال یک ملت رو، یک کشور رو اونجا رقم زدی و باز ملت شجاعانه اومدن بیرون، باید بفهمی که این تو بمیری دیگه از اون تو بمیری یا نیست. آی خامنه‌ای، بیایید همه با هم به این ایرانی های شجاع و دلیر افتخار کنیم، درود بفرستیم، بذاریمشون رو سرمون، واقعا فردای آزادی ما اینا باید بذاریم رو سرمون، با احترام و تقدیر ازشون یاد کنیم. من عرض کردم که ما قصد بر این بود که برنامه دیگر بر این هفته داشته باشیم، ولی من با افتخار در لحظه آخر و در آخرین برنامه با این فرمت برنامه رو عوض کردم تا خیلی ساده و مستقیم در مورد این مسئله که بر من خیلی مهم بود حرف بزنم، چون احساس کردم که مثلا شاید من هم کوتاهی کردم در 8 سال گذشته، واقعا اینقدری که باید میپرداختم نپرداختم به این منطقه که خیلی برای من علاوه شخصی هم مهمه، خاطرات جوانی و اولین خاطرات جوانی و استقلال من رو شکل گرفته. تا این لحظه که مدلیم برنامه رو ضبط میکنیم و الان که یه نگاهی به شبکه‌های اجتماعی انداختم غیر رسمی بخوام عرض کنم، تا کنون دست کم 23 نفر زخمی شدند که باید عرض کنم که از من نقل قول نکنید چون شاید این رقم بیشتر بشه تا آخر شب. واسه همیشه همینطوری دیگه، به خاطر محدودیت ارتباطی که ایجاد میکنن گرفتن خبر صحت زغمش واقعا سخت میشه. همون پارسال هم که گفتن 103 نفر رو در یک روز فلان کشتن اینا، مولوی عبدالحمید یه بیانیه داد چند روز بعد از اون جمعه خونین زاهدان، گفت آقا چون بسیاری از جنازه ها و زخمی ها متعلق به روستاهای اطراف زاهدان بودند، اونها رو منتقل کرده دفن کردند، آماری از آنها منتشر نشد. یعنی اینا هم تو بنده نظر بگیر جغرافیای اونجا رو. الانم که نگاه کردم دیدم رسانه‌های وابسته به سپاه با نشر اخباری جعلی، تصاویر آرشیوی، میگن همه شهر در امن و امان است، فضای شهر زاهدان آرام، و باز دارن روی اون سناریوهای احمقانه‌شون پروپاگاندا میکنن که نمیدونم این تجزیه طلبا باز ریختن بیرون، عوامل خارجی، دستهای فلان، اینا میخوان امنیت و زندگی در زندگی رفاه آرامش ملت زاهدان به هم بریزن. اینا زندگی ملت هم. یعنی آخه ملت مرض دارن با این همه امکاناتی که براشون حکومت جمهوری اسلامی فراهم کرده، با این همه رفاه و آرامشی که فراهم کرده، باز میان تو خیابون جلوی گلوله قرار میگیرن، مرض دارن مگه ملت؟ چون زندگیشون خیلی خوبه، اعتراضات مال یه گروه معاند و ضد فلان فقط، ملت نه. برای اونایی که شاید دنبال نکردن در طول سال گذشته، باید عرض کنم آقا زاهدانیا هیچ وقت از پا ننشستن، مرتبا خواستار عدالت برای کشته شدگان سال گذشته بودن. که خب به سلامتی عدالت کجای اون مملکت پیدا میشه که تو زاهدان پیدا بشه؟ ظرف 3 ساعت این همه آدم کشتن پارسال. این زنگو بزنه تو سرتون که چه اتفاقی داره تو مملکت میفته. حالا دوره، اونوره، فلانه، ندیدین، اخبارشو نگفتن، فلان، حواس بیدارشین ملت واقعا. حالا اگه تو فرمونیه نیست ولی هست، کشتاره دیگه تو 3 ساعت. من به نوبه خودم کلاه از سرم برای عرض احترام به مردم آزادیخواه زاهدان، کلن سیستان بلوچستان از سر برمیدارم. شک ندارم روزی میرسه که دیگه کسی جرأت نکنه به این استان زیبای ایران بگه منطقه محروم. به امید آن روز و با ابراز همدردی با کشته شده های جمعه خونین زاهدان و مجروحان امروز، برای خودم و شما آرزوی روزهای بهتر دارم. اینم از این. وقت نداریم، من خیلی سریع یه سری توضیحات بدم. کلا من همش در زندگی باید توضیح بدم، که البته این توضیح رو با کمال میل با فراغی فلان در خدمتم. پرسیدن که اصلا آقا چرا داری برنامه رو عوض می‌کنی؟ ایرادش چیه؟ ما عادت کردیم خاطره داریم فلان، بسار نکن، نرو عوض نکن، کرم نریز، با عادت‌های ما ور نرو. خدمت شما میلیون ها میلیارد میلیارد زیاد نفری که دم خونه من جیغ می‌زنید، چادر زدین شب تا صبح فلان، دست پیچی نظر می‌کنید، میگید، بعد عرض کنم شما زندگی رو برای بنده آسون که نمی‌کنید هیچ، بلکه سخت‌تر هم کردید. ما اومدیم مثل ایرونیا با تعارف و اینا شب نشینی رو ترک کنیم، از اونجایی که خیلی کار کرده بودیم یه چند قسمت به شما و خاطرات شما از این برنامه اختصاص دادیم در ماه گذشته. و واقعا باید فروتنانه عرض کنم که پیام های شما و نکاتی که دیده و شنیده بودید از این برنامه اشک ما رو در آورد، و بدون استثنا همگی اینجوری بودید که آقا نکن، همین فرمون برو، اشکالش چیه؟ این البته باعث شد که این رئیس رؤسای ما هم که با هزار ترفند ما بالاخره اینا رو رضایت داده بودن به تغییرم، به شک افتادن که اصلا چرا به من، چرا آقا سبز دادن که نوسازی را بندازم، و داستان داشتیم ما، یعنی داریم هنوز. و خب با تشکر از شما که تقریبا همه نقشه های ما برای پویایی بیشتر رو با تلاش حد اکثری به سمت رؤیایی در آسمان ها پوف هدایت کردید، نکنید از این کار آقا. بین مردم و تصمیماتشون که خودشون بهش اعتقاد دارن وای نستید، این همه ما هوای شما رو داشتیم، شما هم هوای ما رو داشته باش هموطن. حالا علت واقعی تغییر چیست؟ اول اینکه دنیا قبل از ما تغییر کرده و از من نخواهید که من درجا زده فسیل بشم، چون شما نمیخوای خاطراتت خدشه‌دار بشه. خودخواهی شما نشون میده که خب چون توش یک ارادت خاصی هم هست ما ندید میگیریم. حقیقت دیگر امر این است که من یه ذره خسته شدم ملت از این روزمرگی یا شاید هفته مرگی و نیاز به یه چالش جدید دارم تا بتونم همچنان با انرژی و هیجان دست به تجربه هایی بزنم که برای خودم نو و تازه است. شما هم حالش رو ببرید اگه میبرید. من نمیدونم تا کی میتونم این شانس و فرصت رو داشته باشم که این فرصت اینه به من داده بشه تا در رسانه ایده هام رو اجرا کنم، ولی حالا که هست اولا ممنونم از شما و رادیو فردا که این همه سال حامی من بودید، و ثانیا این که اصلا تغییر در این بره از زمان برای من نه تنها لازم بلکه اصلا حیاتیه. واقعا زمانه از اون روز اولی که بنده این شانس رو پیدا کردم که در محیط رسانه فارسی زبان خارج از ایران خلاقیتم رو به آزمایش مخاطب بگذارم عوض شده و من هم این برنامه با این فرمتی که تا الان داشته فشار بسیاری در زندگی شخصی من برام ایجاد کرده و به خاطر اختلاف ساعت با دیگر عوامل برنامه که فقط یه نفر دیگه است و اصرار من برای تازه بودن محتوای برنامه در ساعات عجیب و غریبی ضبط نوشته میشه و اصلا بعضی وقتا من 3 صبح 4 صبح 5 صبح 6 صبح اینا رو ضبط میکنم، شب تا صبح بیدارم درم سرویس میشه اینا به تناسب جایی که بودم ها اینجوری، و پیرامونم اصلا روی حس اجرای منم تاثیر گذاشته. آره و میخوام اینو عوض کنم. فکر میکنم وقتشه که بعد از این همه سال و بعد از این همه موی سپید و پیر نشو لعنتی سر سامونی به ساعت کاریم بدم، ساعت کاریمو به روز منتقل کنم. شاید این باعث شد که بخت ما هم باز بشه، یکی پیدا بشه به من محبتی هم چی بکنه. این از حالا چیکار میخوام بکنم؟ اول از همه این که شما فکر نکن من راه کم استرس و تنبلی را برای ادامه انتخاب کردم که هرگز برو بابا ما این کار نیست، برعکس دارم سخت‌ترش هم میکنم. قصد ما بر این است که از هفته دیگر این برنامه به صورت زنده و با زمانی یه ذره طولانی تر در همون ساعت یعنی 9 شب تهران همین جمعه ها پخش بشه. پس تغییر اساسی اینه که دیگه ضبط شده نیست، زنده است. زمانش هم بیشتر میشه. حضور شما هم همینطور، یعنی حضور شما هم بیشتر میشه. میتونید به برنامه زنگ بزنید، یه راست بیاید تو برنامه و هر چی میخواد دیگه دل تنگه دیگه بگو دیگه. تریبون مال تو. چگونگی تماس هم به زودی در شبکه‌های اجتماعی معتبر عرضه خواهد شد. موزیک به عنوان المانی از محتوا نقش پررنگ‌تری در برنامه خواهد داشت. مهمان خواهیم داشت در استودیو و از راه دور. دیگه چی نمیدونم، آیتم هایی رو مثل اون قصه هایی که دوست داشتید میگفتیم اینا همچنان در برنامه خواهیم داشت. اینا رو فکر میکنم بتونیم بسازیم، ضبط کنیم، بعد اون تایم برنامه زنده پخش کنیم. حالا اصلا چرا اینجوری؟ چون من فکر میکنم در شرایط حال حاضر برای ما ایرانی ها ما نیاز به همچین چیزی داریم تا بتونیم کنار هم دست در دست هم همچین شفاف با اعتماد سازی بیشتر در مورد مسائل مختلف حرف بزنیم. ما باید بیشتر با هم حرف بزنیم ملت، اینجوری نمیشه. قطعا تون لحن روی کرده برنامه همچنان خودمانی با تکیه بر طنز و مسائل فنی خنده‌دار انسانی گریه‌دار گاهی جدی گاهی خیلی شوخی اینا خواهد بود. و ببین اینجوری که من دارم آینده رو میبینم بعد چند قسمت از اون برنامه همین شما که مسائل رو کشید سرمون که چرا داری عوض می‌کنی میای میگی اصلا چرا زودتر این کارو نکردی، ما اصلا نمی‌دونیم اینو بتونیم الان بی‌خیال شیم همین که فلان بسازن. مخلص کلام این که من نیاز داشتم یه تغییر در زندگیم بدم چون داشتم انگیزه ما از دست میدادم تو کارم. برای همین با لطف رادیو فردا دارم تلاش میکنم تا با انگیزه های بیشتر و انرژی مثبت فراوان تر در عرصه رسانه همچنان اون آدمی باشم که شما ترجیح میدی ساعتی از عمرت رو در هفته باهاش سر کنی و باهاش ارتباط برقرار میکنی و حرفاش برات نامربوط به شرایط زندگیت نیست. حقیقتش هم اینه که ما فعلا نه اسم برنامه رو عوض میکنیم نه چی، همینجوری آروم آروم میریم جلو ببینیم چی میشه. اگرم نشد میام میگم آه نشد ببخشید خورده پردم نداریم، همین یه لقمه نون پنیر داریم با هم دیگه چی دور هم میخوریم. سخت نگی شما چی شد. هفته دیگه جمعه ساعت 9 شب تهران این شخص که الان داره حرف میزنه به صورت زنده در خدمت شما خواهد بود برای چیزی حدود 1 ساعت. زنگ بزنید با هم گپ بزنیم یا شما رو بذارید برای بکس بهتون زنگ میزنن با هم بیشتر آشنا بشیم. جالبه هفته دیگه وقت بیشتر داریم، منم بیشتر در مورد تغییر تحولات صحبت خواهم کرد. تا اون روز و هیجان یک مرحله دیگر از زندگی از خودتون مراقبت کنید. اگر نظر پیشنهاد انتقاد اینا هر چی که دارید، هر چی انتقاد پیشنهاد نظر لطفا به من نگید پیش خودتون فعلا بمونه تا ما بتونیم ایدهامونو به عمل برسونیم. بعد اگه اون موقع نظر پیشنهاد یا انتقاد با کمال میل اون موقع هم میتونیم پیش خودتون بمونه.